بهار و خزان به روز و شبان سرخوشانتون ز صبح ازل به شام ابد عاشقانتون.
وکیلم بنده
با اجازه مادر و پدرم. بله
یادم باشد حرفی نزدم که به کسی بر بخورد.
گنجینه زندگی من این سینه پر محبت تو، از فقر ظاهر نیم دلگیر این سینه گنجینه غم تو.
شاعر که می شوید خیال تو یعنی حکومت دوست. باور کنید
اینجا ایران است، سرزمین عشقهای جاودانی، عشقهای ابدی.
برکشم به آسمان امید در آرزوی وصال تو، چون کنم که دل کند روز و شب بهانه های خیال تو.
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. با نام یاد خدای بزرگ و بخشنده و مهربان، دوستان خوب، عزیزان و بینندگان ارجمند، سلام، وقت شما بخیر. خیلی خوشحالیم که باز این سعادت نصیب شد و خداوند متعال برای نعمت شکرگزاریم که باز میتونیم از گلبرگ به شما عزیزان سلام کنیم و همچون هفته‌های فراوانی که در معذرتون بودیم باز هم گلبرگ دیگر رو تقدیم نگاه مهربان شما عزیزان کنیم. همچون هفته‌های گذشته و طبق روال معمول برنامه گلبرگ، این هفته هم در خدمت کارشناس ارجمند این برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای دهنوی. آقای دهنوی سلام، روز شما بخیر.
علیکم سلام و رحمت الله، وقت شما هم بخیر. من خدمت بینندگان خوب برنامه‌ام عرض ادب و سلام و احترام دارم. از خدای بزرگ میخوام ان شاء الله توفیق بده بتونیم امروز هم گفتگوی خوبی داشته باشیم.
با امید خدا. خیلی متشکرم از شما آقای دهنوی. خدمت شما عرض کنم که در بین خیلی عظیم پیامک‌هایی که شما عزیزان ارسال می‌کنید به 20339، همچنان در بین پیامک‌های مشتریان ثابت برنامه گلبرگ و بینندگان همیشگی این برنامه، همچنان پیامک‌هایی رو می‌بینم که اشاره می‌کنن که من اولین بار این برنامه رو دیدم، تازه با شما آشنا شدم و ضمن ابراز محبت و لطفی که دارن می‌فرمایند که این برنامه چه زمانی پخش میشه. عرض می‌کنم که برنامه گلبرگ پنجشنبه‌ها ظهر هنگام در همین ساعت، یعنی هولوش، خدمت شما عرض کنم که بعد از اخبار ورزشی هولوش ساعت 13:30 تقدیم حضور خواهد شد. و از اینکه تکرار برنامه هم پرسیده بودن، عرض میکنم که به طور معمول این برنامه بامداد جمعه یا در شب پنجشنبه تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد. تقاضا میکنم در این ساعت بیننده برنامه گلبرگ باشید و این هفته هم همچون هفته قبل با ما همراه باشید. خب شما عزیزان بیننده برنامه گلبرگ هستید. خدمتتون عرض کنم که شماره پیامک برنامه گلبرگ هست 20339 که از همین لحظه میتونید با ارسال پیامک با ما در ارتباط باشید. اگر سوالی مد نظر دارید بپرسید، یا اینکه اگر فرمایش دیگری در مورد جوانب مختلف برنامه دارید ما رو از دیدگاه خودتون مطلع بفرمایید. البته شماره تلفن‌های تماس با این برنامه هم در طول برنامه برای شما عزیزان زیرنویس خواهند شد که میتونید با ما تماس تلفنی هم داشته باشید. خدمتتون عرض کنم که در بین فرمایشات شما دو تا مطلب رو خیلی زیاد فرموده بودید که انتخاب کردیم. انتهای برنامه قبلاً عرض کردم یکی وعده معرفی کتاب بود و مطلب بعد هم بعد از معرفی کتاب‌ها خدمتتون عرض می‌کنم. فرموده بودید که از دوست داریم از جانب حاجی دهنوی و با تایید ایشون کتاب‌هایی رو در ارتباط با بحث ازدواج و مسائل خانوادگی، بحث شناخت زن و مرد از همدیگر در برنامه معرفی کنیم. من دو تا کتاب رو اینجا میتونم خدمتتون معرفی بکنم. خدمتتون عرض کنم که مورد اول که در مورد پیش از ازدواج و در واقع انتخاب هست و مسائل، خدمتتون عرض کنم که مربوط به انتخاب همسر، کتاب گلبرگ زندگی هست که مجموعه گفتگوهای ماست در سری اول برنامه گلبرگ، که عکس دکور برنامه هم بر پشت جلد این کتاب، این کتاب رو شاخص کرده و مشخص کرده و به سادگی میتونید کتاب رو تشخیص بدید، نوشته جناب حجت الاسلام آقای حسین دهنوی، که اطلاعات بیشتر در مورد ناشر این کتاب رو هم میتونید از طریق سایت شبکه 3 به دست بیارید. اما کتاب دیگری رو خدمتتون عرض کنم که بنده پیش از برنامه از آقای دهنوی خواستم که این کتاب رو به بنده بدن که معرفی کنم خدمتتون. عنوان کتاب هست چرا مردها هرگز به یاد نمی آورند و زنها هرگز فراموش نمی کنند. کتابی است که خدمت شما عرض کنم که در مورد شناخت زوایای روحی زن و مرد هست و نوشته ماریان جی لگاتو هستش این کتاب. امیدوارم که این کتاب رو هم تهیه کنید، چنانچه سوالاتی در این ارتباط دارید با مطالعه این کتاب به پاسخهای اون برسید. آجا در مورد آل گلبرگ قبلا هم معرفی کرده بودیم، در مورد این کتاب آقای لگاتو، آقای خانم لگاتو اگر فرمایشی دارید استفاده میکنید.
بله بله چشم. من اگه اجازه بدید بسم الله کنم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. خب این کتاب بیشتر به همون بعد شناخت زوایای روحی زن و مرد اشاره داره و بیشتر هم ویژگی هایی که منشأش کارکرد مغزه. خانم ماریان لگاتو پزشک هستن، هم جالبه که علاقه شخصیشون بوده تو این زمینه کار کردن، با توجه به تخصصشون که پزشکی بوده بیشتر توی زمینه کارکردهای مغز زن و مرد و ترشحات هورمونی کار کردن. کتاب خیلی خوبیه. البته من قبلا هم تو این زمینه کتاب معرفی کرده بودم، فکر میکنم حتی شاید 4 یا 5 تا کتاب، کتاب مردان مریخی زنان ونوسی آقای گری رو معرفی کرده بودم، دکتر جان گری، کتابه که این هم مربوط به زن هم مربوط به مرد، در حقیقت زوایای روی زن و مرده، زن چیست مرد کیست، از آقای دکتر سایمون یا سیمون بارون کوهن که ایشون روانشناس انگلیسیه، باز مربوط به خانم و آقا هست. یادم میاد کتاب رازهای درباره مردان خانم آنجلیس رو، باربارا دی آنجلیس رو معرفی کرده بودم، رازهای درباره زنان ایشون رو که اینا دیگه حالا مستقل به زن و مرد پرداختن، و یک کتابم یادم میاد معرفی شده بود خانم کارن هورنای، روانشناسی زن. همه اینا مربوط به شناخت زوایای روحی زن و مرد هست. اون کتاب زن چیست مرد کیست از آقای بارون کوهن و این کتابی که از اطلاع معرفی فرمودید بیشتر به بعد کارکرده مغز زن و مرد میپردازن و اون ترشحات و هورمونی که توصیه میکنم به ویژه کتابی رو که امروز از اطلاع معرفی فرمودید حتما عزیزان بخونن، کتاب خیلی خوبی.
من یه بار دیگه عنوان کتاب اعلام میکنم، چرا مردها هرگز به یاد نمی آورند و زنها هرگز فراموش نمی کنند. عنوان قشنگی هم داره، خیلی خود عنوانش هم جذب کننده است، نوشته ماریان جی لگات. امیدوارم که از خوندن این کتاب لذت ببرید. خدمتتون عرض کنم که اما خواسته دیگری که باز فراوان بود، چند ماه بود که این مطلب مرتبا در بین پرمک های شما بود، بحث این بود که آج آقا عزیزان میخواستن که شما یک مرتبه دیگه قبول زحمت بفرمایید و نامه محبت آمیز و عاطفی حضرت امام خمینی قدس سره شریف رو به همسرشون نوشتن، حضرت امام در فروردین سال 1312 یعنی حدود 77 سال پیش تقریبا، اینو خواسته بودن که یه مرتبه دیگه شما بخونید. من انتهای برنامه قبل خواهش کرده بودم که نامه رو همراهتون داشته باشید که باز برای ما بخونید تا لذت ببرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تصدقت شوم، الهی قربانت بروم، در این مدت که مبتلا به جدایی از آن نور چشم عزیز و قوت قلبم گردیدم، متذکر شما هستم و صورت زیبایت در آینه قلبم منقوش است. عزیزم، امیدوارم خداوند شما را به سلامت و خوش در پناه خودش حفظ کند. حال من با هر شدتی باشد می گذرد، ولی به حمد الله تا کنون هرچی پیش آمد خوش بوده و الان در شهر زیبای بیروت هستم. حقیقتاً جای شما خالی است، فقط برای تماشای شهر و دریا خیلی منظره ای خوش دارد. صد حیف که محبوب عزیزم همراه هم نیست که این منظره عالی به دل بچسبد. در هر حال امشب شب دوم است که منتظر کشتی هستیم. از قرار معلوم و معروف یک کشتی فردا حرکت می‌کند، ولی ماها که قدری دیر رسیدیم باید منتظر کشتی دیگر باشیم. اجالتاً تکلیف معلوم نیست. امید از خداوند به عزت اجداد طاهرینم که همه حجاج را موفق کند به اتمام عمل. از این حیث قدری نگران هستم، ولی از حیث مزاج به حمدالله به سلامت، بلکه مزاجم به حمدالله مستقیم تر و بهتر است. خیلی سفر خوبی است. جای شما خیلی خیلی خالی است. دلم برایت پسرت سید مصطفی قدری تنگ شده است. امید است که هر دو به سلامت و سعادت در تحت مراقبت آن عزیز و محافظت خدای متعال باشند. بعد حضرت امام به نزدیکان سلام رسوندن و در پایان فرمودن ایام عمر و عزت مستدام، تصدقت قربانت روح الله.
استثنایی آجاقا این نامه، حقیقتا هم به خاطر نوع بیانی که دارن، هم به خاطر احساس سرشاری که از کلمه این نامه و از بند بند این نامه در واقع تراوش میکنه و به ذهن خواننده متبادر میشه و چقدر واقعا الگوی خوبی است آجاقا این نوع رفتار با همسر. درست، حالا ما خیلی راجع به این موضوع صحبت کردیم، اما به نظرم میاد که این الگو خیلی نمونه شیرین و دلچسبی است. خیلی خوب، متشکرم از حاجای دهنوی که یک مرتبه دیگه لطف کردند و در شادی خواندن این نامه ما را هم با خودشون سهیم کردند. اما اگر اجازه بفرمایید بریم به سراغ سوالات شما عزیزان که معمولا از طریق ارسال پیامک به 20339 به دست ما میرسه. قبل از اینکه سوالات شما عزیزان رو مطرح کنم، یه نکته ای مد نظرم بود در برنامه قبل، متاسفانه فرصت نشد، یادداشت کرده بودم که حتما در ابتدای این برنامه باز از حاج آقا بپرسن، و اون این بود که حاج آقای دهنوی فرمودن که دعا یا ذکری از جانب عمه معصوم علیهم السلام در باب ایجاد محبت بین زن و مرد بیان نشده و گفتن که با زبان خودتون، با زبان ساده، حالا در مناجات هاتون، بین نماز هاتون از خداوند متعال بخواید که در بین شما و در قلوب شما ایجاد محبت بکنه. چیزی که به ذهنم رسید که شاید جا داره در مورد این موضوع بیشتر صحبت بشه این است که حاج آقا پیش از این اشاره کرده بودن که برای ایجاد محبت توصیه مؤکد ما این است که به اسباب ایجاد محبت رو بیاریم، به ابراز محبت کردن از جانب آقا برای خانم یا حفظ اقتدار مرد و نکاتی که در این زمینه مورد اشاره آجای دهنوی بود. می‌خواستم عرض کنم که تاکید آجای دهنوی چقدر هست بر این نکته که در بین نمازهاتون و در مناجاتاتون از خدا بخواید که محبت رو در دل شما ایجاد کنه، با توجه به این نکته که در لسان معصوم علیه السلام نکته در این باب وارد نشده. از توضیحاتشون استفاده می‌کنم.
خواهش می‌کنم. همینطور که حضرت علی اشاره فرمودید و قبلا هم من اشاره کردم، بیشتر تاکید ما بر همون استفاده از اسباب ایجاد محبت و تثبیت محبت که خب خیلی هم برش تاکید شده، یا در حقیقت تعامل، یعنی این خیلی مهمه به نظر من، اون چیزی که محبت بین زن و مرد رو تثبیت میکنه و اگر خدای نخواسته نباشه ایجاد میکنه، توجه به همین نکته است که فرمودید اسباب ایجاد محبت، یا به عبارتی تعامل که الان در غرب آی آرپنایی خودتون اهل فنید الحمدلله میدونید که خیلی تو این زمینه داره کار میشه، یعنی بحث تعامل و عنوانی دارن غربی ها IPRS Interpersonal Relationship، تأثیر متقابل اشخاص، اینکه آدم ها بر همدیگه تأثیر میذارن. یه خیلی خودمون تر بخوام عرض بکنم، راهکارهای تأثیرگذاری بهتر بر دیگران خیلی دارن مانور میدن، خیلی، و دین ما هم تأکید داره. اگر یادتون باشه حتی من هفته قبل عرض کردم ما دعایی برای ایجاد محبت بین خانم و آقا نداریم، اما روایات بسیار زیادی داریم، یعنی در لسان روایات نداریم یه همچی چیزی، اما روایات بسیار زیادی داریم که حتی من کتب روایی رو هم یادم معرفی کردم، حتی جلدهای اینا رو هم گفتم برای عزیزان که بتونن راحت مراجعه کنن، که بر اسباب محبت، مهربانی، عطوفت، خوشخویی، خوش اخلاقی، تواضع، فروتنی، صداقت، وفاداری، انصاف، میدونید اینا هستش که محبت رو ایجاد میکنه، و حتی جالب دینداری، این هم یکی از نکاتی است که خیلی توی روایات تأکید شده که مؤمنین اگر میخواید محبوب دیگران باشید، دیگران شما رو دوست داشته باشن، ایمان خودتون رو به خدا بیشتر کنید، دیندارتر بشید. خیلی عجیبه، حتی قرآن هم بر این نکته تأکید داره، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، آنان که ایمان آورند و عمل صالح انجام دهند خداوند آنان را محبوب خواهد کرد. این یک واقعیتیه، خیلی آدمای محبوب اونایی هستند که به همین نکته توجه میکنن. حتی جالب عزیزان بدونن ما در یکی از کتابای روایی مون کافی که مرحوم کلینی رحمت الله علیه از عالمان بزرگ شیعه تدوین کردن این کتاب رو، اصلا بابی داریم، بابی ایشون باز کردن به نام کتاب الاشره، یعنی آداب معاشرت، یعنی تعامل آی پیارس، همون چیزی که امروز غربی ها اینقدر توی بوق و کرناش کردن، خیلی ما نور میدن، مثلا شاید هم افتخار میکنن که حالا این مال ماست و ما اینا رو، نه بابا اینجوری نیست. بسیاری از همین دستور عملهایی رو که در مقوله اینترپرسونال ریلیشنشیپ غربی ها دارن میگن، ما خودمون 1400 سال قبل عزیزان داشتیم و این مایه افتخار ما مسلمان هاست. بنابراین اصل و مهم همینه که ما به این اسباب توجه داشته باشیم. اما این معناش این نیست که دیگه دعا نکنیم. ببینید درست شما اشاره فرمودید، بنده عرض کردم ما دعایی از لسان معصومین نداریم، اما با زبان خودمون میتونیم دعا کنیم. یعنی میخوام اینو تاکید کنم که اینا جای هم آیار پناهی نمیگیره، یعنی توجه به اسباب محبت درست به جای خودش جایگاهی داره، اما دعا هم جایگاهی داره. دعا اثرگذار واقعا. ما در لسان روایمون داریم که دعا کلید رحمت است، فرمودند الدعاء مفتاح الرحمه، و اثر متافیزیک داره واقعا، اثر ماورایی داره. ما معتقد به متافیزیک هستیم، معتقد به ماورا هستیم، حتی خیلی از غیر مسلمان ها معتقدن. آقای الکسیس کارل که دانشمند فرانسوی هست، ایشون در ایران معروف هستن، ایشون به اون کتاب انسان موجود ناشناختشون، یک کتاب خیلی خوبی هم هست، ایشون میگن دعا قدرتمندترین صورت انرژی است که انسان میتواند آن را ساطع کند. اما انرژی ماورایی در حقیقت. بنابراین اسباب محبت مهمه، توجه بکنید، واقعا اصله، ولی از دعا ما غفلت نمی کنیم، دعا هم میتونه قطعا اثر بده.
خیلی متشکرم. آجا این حالا یه نکته من به ذهنم رسید در باب هم اسباب محبت، که از افتخارات ما این است که پیامبر دین ما در واقع با این عنوان در قرآن معرفی میشن که نکل علا خلق عظیم، یا در جای دیگری اشاره میفرمایند که اگر این خلق حسن خلق شما نبود شاید مردم از اطراف شما پراکنده شدن. شاید اینها هم بتونیم نشانه هایی بگیریم بر در واقع بحثون اسباب ایجاد محبت. اما عرضم این است که همین نکته‌ای که اشاره کردید، بحث ماورا و طبیعه و در واقع متافیزیکی که ما بهش اعتقاد داریم، میخوام عرض کنم که یک مرز بسیار باریکی است. من حالا یک نمونهش خاطرم هست، قبل از ماه محرم و صفر در برنامه گلبرگ راجع به این موضوع صحبت کردیم که خانمی فرموده بودن که به توصیه فالگیران و دعا نویسان یک سری دعا و نقوش رو من با گلاب مخلوط کردم به خورد همسرم دادم، و حالا اون قصه ای که مفصل خاطرم از راجع بهش صحبت کردیم. عزیزان همینجا هم تو پنج درس کنم که بحثای قبلی برنامه گلبرگ رو میتونید با ذخیره کردن فایل های صوتی برنامه از سایت شبکه استیسی ما به دست برید و باز ارجاع میدم شما رو به اون فایل های صوتی. خدمتتون عرض کنم که اون موقع شما به شدت اینو نکردید. میخوام عرض کنم که آجا به خاطر اینکه بحث ایجاد مهر و محبت بین زوجین بسیار بحث مهمی است و به تعبیر عامیانه خیلی مشتری داره در جامعه، خیلی وقتا ممکنه این مرز باریک مورد سوء استفاده قرار بگیره و برخی به راه خطا برن، همونجوری که ما مصادیقش رو در واقع در برنامه صحبت کردیم. به همین دلیل بود که من یه مرتبه دیگه خواستم در باب این موضوع و حالا اون مرز باریک و بحث دعا شما صحبت بفرمایید.
بله ببینید، دو تا دنیا اساساً، این دو تا مقوله است، این که ما به درگاه خداوند دعا کنیم، در مناجات هامون با زبان خودمون دعا کنیم، این یک بحثه. این که بریم سراغ رمال و فالگیر و دعا نویس و بعد نقش هایی بگیریم، من یادم اون موردی که جناب علی اشاره فرمودید، اون موقع قبل از محرم، یادم این خانم گفته بودن من رفتم سراغ رمالان، یا به توصیه رمالان و فالگیران و دعا نویسان و اینا، نقش هایی رو، حالا اونم حتی نه دعا، نقش هایی رو، نقش ها میدونید که اینا یه به هر حال حروف و اعداد عجق وجقی دارن که این اصلا هیچ مفهوم هم نیست، ما حداقل نمیدونیم چیه، خلاصه داستان واقعا مفهوم نداره. بعد اینو به من دادن، گفتن اینو بشور و خلاصه با گلاب و زعفرون و چیچی اینا به خوردش رو حرد بده. بله. که حتی بنده معتقدم اگر دعا هم باشه با این شیوه غلطه، این که کار درستی نیست. نه، دعا جای خودش رو داره، همونطور که فرمودید اینو نباید قاطی بشه ها. درست. ما واقعا دعا رو معتقدی ورز کردم مفتاح رحمته، کلید رحمته، دعای مقوله. اما این داستان یه مقوله دیگه‌ایه که اینو ما واقعا باش مخالفت می‌کنیم، ده ها بارم اگر مطرح باشه بازم میگیم عزیزان نری سراغ اینا، اینا جواب نمیده. نه اینکه ما، خب ما که هرچی داریم از سفره پهن اهل بیت عصمت و طهارت اولیاء الله برخورد بدی کردن، خلاصه خانمای عزیز بدونن که اولیای الهی برخورد خیلی بدی کردن با این جور خانم‌ها، تند برخورد کردن با خانمایی که سراغ این مقوله ها میرن. یه خانمی از همین طرق سعی کرده بود که محبت شوهرش رو جلب بکنه، همین راه به جادو جنبل خدمت حضرت رسول گرامی اسلام رسید و عرض کرد که آقا من یه همچی کاری کردم. آقا ناراحت شدن و فهمیدن افن لکی، وای بر تو، کدر تل بحار، دریاها رو سیاه کردی، تیره کردی، و کدر تل تین، خاک رو، زمین رو سیاه کردی، و لعنت کل ملائکت السماوات و لعنت کل ملائکت الاخیار و ملائکت السماوات و الارض. یعنی بهار و دریا رو سیاه کردی، زمین رو سیاه کردی و همه فرشتگان مقرب درگاه خدا در آسمان و زمین لعنتت کردن. میخوان بفهمن که این نرید سراغ این کارا، این کارا کار قشنگی نیست، اما میتونیم دعا کنیم، دعا قطعا مؤثر خواهد.
بله، خیلی متشکرم از شما با این توضیحات بسیار خوب و مناسب. سعی می‌ذاریم به اتاق فرمان یه بوله کوتاه ببینید، باز می‌گردیم بخش دیگر از برنامه رو تقدیم حضورتون می‌کنیم. بیننده برنامه گلبرگ هستید و این افتخار نصیب ماست که شما با ما همراه هستید. میتونید به 20339 پیامک ارسال بفرمایید و هم اگر سوالی مد نظر دارید بفرمایید، یا اگر نکته‌ای مد نظر هست که فکر میکنید بتونه کمک بکنه به ما در تقدیم کردن برنامه بهتر به شما، ما رو در این زمینه هم یاری بفرمایید. اما آخرین ویژگی که ما راجبش در برنامه گلبرگ صحبت کردیم بحث شدت عواطف در خانم‌ها و کمرنگی عاطفی در آقایون بوده. حالا امیدوارم که امروز بتونیم از این بحث بگذریم، انشالله وقت ما اجازه بده که از این ویژگی هم عبور کنیم و از هفته آینده بپردازیم به ویژگی های دیگری که اختصاص دارد به آقایان یا خانم ها و باید از اون کسب اطلاع بشن. خدمتتون عرض کنم که یه موردی رو خاطرم هست که آقا اشاره فرمودن، گفتن که شدت عواطف و کمرنگی عاطفی در خانم ها باعث میشه که خانم ها نسبت به خانواده شون، نسبت به پدرشون، نسبت به مادرشون، خواهرشون و برادرشون بسیار عاطفه خرج کنن و گاهی اوقات این خرج کردن عاطفه در قبال خانواده مسائلی رو در زندگی ایجاد میکنه. یه بیننده عزیزی با شماره تلفن‌های برنامه تماس گرفتن و در واقع این پیام رو به سامانه تلفن گویای شبکه دادن که هر وقت بین من و پدر زنم مشکلی پیش میاد، زنم از پدرش دفاع میکنه حتی اگر حق با من باشه. آیا منشأ این رفتار همسرم میتونه همان ویژگی شدت عواطف زنانه باشه و آیا این گونه جانبداری های نابجای او درسته؟ در این مورد راهنمایی خواستن آنجا.
بله، ببینید منشأش میتونه منشأ این شدت علاقه همون شدت عواطف باشه، اینو که قبلا عرض کرده بودم، اما این کار درستی نیست. اینکه حالا تنشی مثلا بین پدر بزرگوارشون و همسرشون ایجاد بشه و بعد حق هم با همسرشون باشه و بخوان از پدرشون دفاع بکنن، این جالب نیست، درست نیست. ببینید من یه وقت دیگه هم اشاره کردم، درسته این ویژگی ها رو خداوند قرار داده، الان شدت عواطف خدا قرار داده و حکمت داره، فلسفه داره، عرض کردم کمرنگی عواطف آقایان باز حکمت داره، اینا قابل تغییر نیست. ما نمیتونیم زن و مرد برعکس بشن، قبلا عرض کرده بودم خدمتتون، اما قابل تعدیل هست، هم مرد هم زن باید تعدیل کنن خودشون رو، درسته شدت عواطف در خانوما باعث میشه که به خانواده خودشون به شدت علاقه نشون بدن، درست، اما نه اونقدر این علاقه اینقدر زیاد بشه که حالا در یک اختلاف سلیقه مثلا و در یک خدای نخواسته تنش و برخوردی که اختلاف عقیده‌ای که مثلا بین پدر و شوهر ایجاد شده و حق با شوهر باشه، به خاطر اون شدت علاقه‌ای که منشأ شدت عواطف از شوهرشون حمایت نکنن. این کار درست نیست. واقعا من توصیه‌ام به خواهران بزرگوارم، خانم‌های محترم، این هستش که اگر اینجور اتفاقی افتاد شما از همسرتون دفاع کنید و حمایت کنید. آقا خب پدرن، جایگاه دارن، حق دارن، نمیشه جلو پدر من از شوهرم حمایت کنم. خب نه، کی گفته جلو پدرتون؟ ما هم چه انتظاری نداریم. درسته پدر جایگاه داره، در روایات دینی ما خیلی تاکید شده بر این که حالا غیر از این بحث شدت عواطف و اینا اصلا آقایون هم همینجور باید به پدرشون توجه بکنن، پدر مقام بسیار بالایی داره، مادر همینجور. لزومی نداره در حضور پدر محترمتون، در غیابشون، شما در اولین فرصتی که خانم آقا کنار هم قرار میگیرید، شما خانم بزرگوار بفرمایید که آقا من از پدرم گله دارم، پدر من برخورد خوبی با شما نکردن، من انتظارم از پدرم چیز دیگه بود، من از پدرم خلاصه انتظار نداشتم، حق با شما بود. کاری نداره، این نه بی‌حرمتی به پدره و نه هم بی‌توجهی به شوهره. حمایت کنید. حتی حالا بعضی از پدرهای عزیز، من اینو دیگه حالا در پایان این پاسخ من به این سوال تمام شد، اما اجازه بدید یه نکته دیگه هم اضافه کنم. بعضی از پدرهای بزرگوار، پدرهای دلسوز مهربان هستند که به دختر خانماشون که عروس خانم شدن و رفتن حالا دیگه سر زندگی خودشون، میگن و تقاضا هم میکنن که دخترم اگر یه وقتایی حالا بین من و همسر شما تنش ایجاد شد و حتی حق با من بود و حتی یه جاهایی خدای نخواسته به من بی توجهی کرد، بی ادبی کرد، بی حرمتی کرد، من دلم میخواد از شوهرت حمایت کنی. جالبه، بعضی از پدرها این توصیه رو به دختر خانماشون میکنن و من موافقم، من دلم میخواد که خیلی از پدرها اینجوری باشن. چرا؟ نکتش هم اینه که خب این کم کم این داماد وقتی این رفتار کریمانه پدر رو ببینه، میدونید نکتش هم اینه که چرا پدر این توصیه رو میکنه؟ چون پدر دوست داره دخترش آرام باشه، آرامش داشته باشه، آسایش داشته باشه، یه زندگی خوب داشته باشه. اگر او با شوهرش درگیری داشته باشه، پدر رنج میبره، او قصه میخوره، لذا حاضره یه وقت خدای نخواسته بی‌حرمتی هم بهش بشه و تحمل بکنه، اما زندگی دخترش خراب نشه. من نظرم اینه که اگر ما این کار رو بکنیم، به مرور این آقای داماد، چون به هر حال وجدان داره، نفس لوامه داره، او هم انسانه، کم کم این رفتار کریمانه پدر خانومش رو ببینه، اصلاح میشه و دست ور میداره. البته حالا ممکنه در یه جایی هم دست ور نداره و خیلی جریتر بشه و کارها رو به جای خیلی باریتر برسونه. ما برای اونام یه نسخه‌ای داریم ها، الان نمیخوام حالا مطلقا این نسخه رو بدم، ولی به نظرم میاد حالا بد نیستم اینجا بهانه‌ای بود که این رو هم عرض بکنیم. و واقعا در موارد بسیار زیادی جام آرپنای من توصیه کردم به پدرهای عزیز و بزرگوار که دختر خانمشون رو عروس کردن، این کار رو کردن و جواب گرفتن. بعد از مدتی این آقا داماد وقتی دید پدرش، پدر خانمش رفتار کریمانه‌ای داره، دست برداشته، حتی احساس شرمندگی هم کرده.
بله خیلی متشکرم. حالا تو پرانتز این سوالم بپرسم، میفرمایید که زمانی که خانم ها جانبداری میکنن از خانوادهشون به خاطر شدت عواطفشونه، خیلی وقتا آیونی که ما شدت عواطف هم خیلی درشون سراغ نداریم از خانوادهشون جانبداری میکنن، خصوصا از مادرشون به شدت جانبداری میکنن و اصلا خیلی وقتا شاید بحثای منطقی رو هم خیلی گوش نمیدن، نمیپذیرن. این که قطعا ریشه شدت عواطف نیست.
واقعا ممنونم ازتون، یعنی واقعا خیلی کاملا سوال به جا بود، تشکر میکنم. ببینید نه، این فرق میکنه داستانش. خانم که اینجور شدت علاقه داره به خاطر شدت عواطف، شدت علاقه است. در مرد نه، اینجور شدت علاقه نیست، چیز دیگه ایه، تعصب. تعصب مرد هم این حالات رو داره، اما شدت علاقه ما بهش نمیگیم، تعصب به برادرش، به پدرش، به خواهرش و به ویژه به مامانش. لذا من حالا برسیم ایشالله به این درگیری های عروس خانم و مادر شوهر و حساسیت هایی که عروس خانم نسبت به مادر شوهر نشون میدن جلو شوهرشون. بله. خواهم گفت که خانم های عزیز، عروس خانم های عزیز، این کار رو نکنید. شوهر شما نسبت به مامانش به ویژه تعصب داره. اگر شما حساسیت نشون بدید، پیام های خوبی بهش نمیدید و شما به هدفتون نمیرسید، ممکنه او به خاطر این تعصب حتی به مامانش نزدیکتر بشه و اون چیزی بشه که شما نمیخواید. ممنونم، این کاملا متفاوت. پس اون شدت علاقه است به خاطر شدت عواطف، در آقایون نه، شدت علاقه نیست و تعصبه، که حالا ایشالله به موقعش راجع به این تعصب حرفایی داریم که عرض خواهیم کرد.
بله خیلی متشکرم. فکر میکنم وقتی بس اینجا میرسه خیلی از عزیزان مایل هستن که با ما صحبت کنن. تکرار میکنم و تاکید میکنم که 20339 پل ارتباطی پیامکی برنامه گلبرگ هست که همین الان میتونید دیدگاه خودتون رو با ما در میون بگذارید. قدر پدرها و مادرها رو بدانیم. سری به اتاق فرمان بزنیم و بازگردیم. که تشکر ویژه کنم از اتاق فرمان و تهیه کننده خوب و خوش‌ذوق برنامه که حدیث گوهرباری از صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو برای ولی این قسمت از برنامه انتخاب کردن که اشاره حضرت به در واقع تکریم پدر مادر بود و محبتی که ما باید نسبت به پدر مادر داشته باشیم. همونجور که باز یه مرتبه دیگه در برنامه گلبرگ راجع به مقام پدر و مادر صحبت کردیم، فقط میخوام تکرار کنم و یادآوری اون نکته که در برنامه صحبت شد از زبان کارشناس ارجمندمون آقای دهنوی که دعای پدر و مادر بسیار میتونه موثر باشه در عاقبت خیری فرزندان. خدمت شما عرض کنم که از وقتی که قسمت دوم برنامه گلبرگ آغاز شده خیلی سوالات در مورد بحث خانم ها مطرح شده که در جامعه ما محل پرسش بسیاری از بانوان و البته آقایان هست. شاید چون خیلی مستقیما این سوالات به بحث مسائل خانواده برنمیگشت ما اینها رو در اولویت قرار ندادیم، اما وقتی که فراوانش از یه حد بیشتر شد به نظرم رسید که بهتر است که در برنامه طرح بشه تا توضیحات کارشناس برنامه رو در این موضوع هم داشته باشه. یکی از این سوالات بحث این است که آقای دهنوی فرمودن که چرا حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه زنان رو ناقص العقل دونستن. حالا البته من خودم این مراجعه رو نداشتم به نهج البلاغه، اما چون فراوان در بین سوالات بود گفتم که این از محضرتون بپرسم و عرض کنم که آیا این اشاره به همون شدت عاطفه خانم ها داره یا اینکه مطلب دیگری داره. شما توضیح خواهید فرمود حتما.
بله دارن این تعبیر رو حضرت آقا که هنه نواقص العقول، خانم ها ناقص العقل هستن، ولی دقیقاً همینه، همین معناش شدت عواطف خانم هاست و متاسفانه خب اونایی که آشنا نیستن با مباحث روحی روانی و اینجور مباحث این رو خوب برداشت نکردن. شاید مثلا برداشت کردن که حضرت آقا امیرالمومنین علی علیه السلام خانم ها رو تحقیر کردن و این مثلا یک نکوهشه. نه عزیزان، این اصلا نکوهش نیست، نقص نیست، یک ویژگیه در خانم ها که شدت عواطف دارن، همینطور که ما آقای ناقص العواطفیم. خب مثلا آیا این نقص ماست؟ خب ما قبلا جنوری یادتون هست دیگه، هفته‌های قبل گفته بودیم آقایون کمرنگی عاطفی دارن.
درست.
بله خانم میگفته بود من فکر میکنم توی مثلا قفسه سینه شوهرم به جای قلب سنگ و آهنه و اینا، اینجوری نیست.
عاطفه مثلا تعبیر بی عاطفه،
بله ما نیست، ببینید بی عاطفه نیستیم ما، ولی کمرنگی عاطفی داریم. پس میشود گفت ما آقای ناقص العاطفه ایم، خانم ها هنه نواقص العقول و آقای نواقص العواطف، اینم برای ما نقص نیست. میدونید عزیزان اینا به خاطر همون جایگاه و رسالتی است که زن و مرد داره. این ویژگی ها اگر در خانم آقای کم و زیاده باز به خاطر همون جایگاه هستش که خب من چقدر توضیح دادم مثلا در مورد این شدت عواطف خانم ها. خب خانم ها میخوان بچه تربیت بکنن، میخوان فضای آرام عاطفی رو در منزل ایجاد کنن، خب باید شدت عواطف داشته باشن. اما اینکه آقایون قوه عاقلشون بالاتر و قوی تره، خب اونم نکته داره. ببینید البته حالا اونم قوه عاقله، نه هر قوه عاقله ای ها، چون عزیزان میدونن ما دو جور عقل داریم، ما یک عقل عملی داریم یک عقل نظری داریم. عقل عملی که در حقیقت زانوبند هواها و امیال نفسانیه، چون میگن عقال دیگه، اصلا عقل از عقال گرفته شده، اینا اشتقاقشون یکیه. عقال البعیر در ادبیات عرب هست، زانوبند شتر، به شتر زانوبند میزدن که این شتر حرکت نکنه، بهش میگن عقال. این عقل در حقیقت زانوبند امیال و هواهای نفسانیه، همون که فهمودن العقل ما او بده به الرحمن و اکتسب به الجنان، عقل که با اون خدا پرستیده می شود و به بهشت می روند و بهشت رو کسب می کنند. این عقل، عقل عملیه برای سیر الله، برای تکامل به سوی خداوند و تقرب به خداست. هیچ فرقی خانم ها آقایون در مورد زن و مرد نمی کنه. یعنی این عقل، عقل عملی در زن و مرد یکیه، فرق نمی کنه. و مرد در این عقل عملی که اسباب در حقیقت کمال و رشد و تقرب به خداوند هست، فزونی و برتری بر زن نداره. اون که ما میگیم قوه عاقله مرد بیشتره، در عقل نظری است، یه عقل ابزاری حسابگر، به تعبیر غربی ها اینسترومنتال، ابزاری حسابگره. میدونید اون عقلیه که برای امرار معاش، برای رتق و فتق امور، همون که زندگی رو بچرخونن، برای اینه که در مرد بیشتره. خب اینا با توجه به جایگاه مرد دیگه، مبارها عرض کردیم. نمیدونم عزیزان یادشون هست اونایی بزرگوارانی که پیگیری میفهمن بحثای ما رو، من یادم میاد شما یادتونه که یه وقتی خیلی جدی وارد این مقوله شدیم که این الرجل و سید و اهلهی اصلا یعنی چی، الرجال و قوامون علی النساء اصلا یعنی چی. که گفتیم بابا اگر در قرآن اومده که مردها بر زنها برتر هستن، این که الرجال و قوامون علی النساء معناش برتری مرد بر زن نیست.
این ترجمه رو قبول نداریم.
ندارم واقعا من این ترجمه رو قبول ندارم. کی گفته برتره؟ نه، سنگربانه. ببینید زن مرد سنگربان خانواده است، همون نقش حمایتگریش، نقش تکیه‌گاهی، سنگربانیش، کارهای شاق. حالا میخواد کارهای شاق رو در بیرون داشته باشه، باید قوه عاقله نظریش بیشتر باشه. لذا خداوند به خاطر جایگاه و رسالت مرد این قوه عاقله نظری رو و اون عملی که هیچی، این رو بیشترش کرده و در خانمها شدت عواطف رو فزونی داده و بیشتر کرده، بازم برای تربیت فرزند که عرض کردم. یعنی میخوام عرض کنم در حقیقت خانم های عزیز نگران این نکته نباشید، این رو نقص بر خودتون نگیرید. این یه جورایی، این کم و زیاد بودن این ویژگی ها در حقیقت یک تقسیم کار طبیعی و تکوینیه، مثلا این تکوین وجود زن و مرد یه تقاضایی داره، یه مقتضایی داره. این ویژگی ها کم و زیاد بودنش به خاطر در حقیقت انجام رسالت در جایگاهی است که زن و مرد دارن. من معتقدم هن نواقص العقل، که زنان ناقص العقل، باز به همون معنای شدت عواطف و این عیب، نکوهش و نقص و خدای نخواسته تحقیر خانم ها نیست.
متشکرم. پس این که آقا میفرمایید، اشاره دارید به اینکه این به مثلا جامعه ایرانی یا جامعه شرقی یا آسیایی بر نمیگره یا در خاورمیانه، یک نکته ذاتی است که برای زنان همه عالم و برای مردان همه عالم این گونه است، درسته؟
البته این نکته
بعضیا میفرمایند که در واقع حالا هست در بحثایی که در سطح شما هم زیاد مطرح میشه که به خاطر این سیر تاریخی، به خاطر این اتفاقات زنان ایرانی این گونه هستند، زنان شرقی این گونه. شما میفرمایید اصلا اینجوری نیست.
واقعا اصلا اینجوری نیست. فمینیستا خیلی تو این زمینه کار کردن که این به خاطر نمیدونم جبر و جبر تاریخ و اجبار و الزام و تربیت و القاءات مثلا به خانوماست. نه البته من یه چیز بهتون عرض بکنم، ببینید این وچه غالبه ها، ما الان ممکنه خانم، نه که ممکنه، حتما نمیخوایم اینو رد کنیم، ما خانمهایی پیدا بکنیم که اینا حتی همین عقل نظریشون، عقل حسابگر و ابزاری اینسترومنتالشون از مرد بیشتر باشه، از آقا بیشتر باشه، ولی این وچه غالب نیست. وچه غالب اینه که این عقل نظری در آقایون بیشتر باشه، اونم به خاطر جایگاهشون و به خاطر کاری که میخوان انجام بدن. اما نه، فمینیست هایی اصرار دارن که اگر زن این وضعیت رو الان در جامعه داره به خاطر القاعات و این هست. نه بابا جون، اینا به خاطر اون جایگاهی است که زن و مرد دارن و لطف خدا بوده و همه حکمت هست. هیچ فرقی هم نمی کنه ایران باشه، امریکا باشه. حالا من باز برای این قضیه بله، یه بار دیگه هم قول دادم که یه مقداری وارد مقوله فمینیسم بشیم، هنوز به اون زمین موقع نرسیدیم. ایشالله حرفای زیادی داریم عرض خواهیم
کرد. حالا جالبه که حالا همین نکتهایی که ما داریم صحبت می‌کنیم راجبش، خیلیش رو از گفتای غربی‌ها داریم استفاده می‌کنیم. یعنی شما اصلا اشارتون کتاب‌ها، حتی یه بار خاطرم هست که فرمودید که ما کم تو این زمینه کار کردیم. یعنی همین نکته‌ای که بحث احساسات خانم‌ها شدیدتر است و بالاخره تفاوت‌هاشون با آقایان، این بیشتر به نظر میاد که مورد اشاره اندیشمندان غربی و در واقع اندیشمندان منصفی است که در این حوزه هم کار میدانی کردن، هم کارهای مطالعاتی زیادی انجام دادن. باز تو همین زمینا جو سوال غیر خانوادگی امروز ما خیلی زیاد شد، اما این سوال هم باز زیاد پرسیدن، فکر می‌کنم جایگاهش اینجا باشه. شاید از جانب برخی خانم‌ها زیاد این پرسیده شده که چرا خانم‌ها نمیتونن بر مسند قضا بنشینن، چرا نمیتونن قاضی باشن. اینم میتونیم ارتباط بدیم با همون بحث؟
بله همینجا. البته حالا در ایران میدونید که ما الان قاضی خانم داریم، البته قاضی احکام اجرا داریم، یا اینکه گاهی البته به عنوان در جایگاه مستشار در دادگاه تجدید نظر داریم، یا قاضی به معنای قانونیش که مثلا کسی که ابلاغ قضایی داره، پایه قضایی داره، اینا رو ما الان داریم ها. اینکه میگن زن نمیتونه قاضی بشه، به این معانی ما قاضی داریم الان در ایران. اون قاضی که زن نمیتونه قاضی بشه به این عنوان که بل استقلال بتونه حکم صادر کنه، حکم بده بل استقلال بدون حالا نظر دیگری، این رو بله ما نداریم. که البته میدونید این هم حالا یه حق نیست، این که حالا میگن که خانم نمیتونه قاضی به این معنا که بل استقلال بتونه حکم صادر بکنه، این حق از خانم ها گرفته شده. میدونید که این حق نیست، اصلا منصب قضا و قضاوت حق نیست که حالا این حق از خانم ها گرفته شده باشه. تکلیفه، یه تکلیفه. منصب قضا واجب کفایی است که در حد نیاز جامعه باید افرادی وجوب داره واقعا برشون، اگر توان رو در خودشون میبینن برن و قاضی بشن، وجوب کفایی داره. یه تکلیفه. خدای تبارک و تعالی به اسلام این تکلیف رو از دوش خانم ها برداشته. ببینید نه اینکه حقی بوده حق رو از خانم ها گرفته باشه، نه، یه تکلیفه. این تکلیف از رودوش خانم ها برداشته شده. البته حالا در همینی هم که این تکلیف برداشته شده، بدونن عزیزان که بین فقیهان شیعه و سنی و اهل سنت اختلافه ها، یه اختلافاتی هست. حالا من نمیخوام وارد مقوله های فقهی این قضیه بشم، ولی بدونید که نظر مشهور فقیهان شیعه بر همینه که زن این تکلیف از دوشش برداشته شده و به عنوان یه قاضی که بتونه حکم صادر کنه ما نداریم. اما حالا چرا واقعا، چرا این تکلیف برداشته شده؟ باز برمیگردیم به همون بحثی که حضرت علی هم اشاره فرمودید، شدت عواطف خانم ها. ببینید خانم روح لطیفی داره، سرشار از عواطف و احساسات. خب اگر بخواد قاضی باشه، قضاوت به این معنا که صدور حکم، خب این لازمش اینه که تو دادگاه حاضر بشه. خب دادگاه ببینید چه جور فضاییه، دادگاه جایی چه جور آدماییه. خب به طور معلوم معمول دادگاه محل بزهکاران و مجرمان و ایناست دیگه، حداقل فضای جرم و بزهکاری و اینها. این قطعا روی روح و روان زن اثر میذاره. این زنی که باید یک روح لطیفی داشته باشه، شدت عواطف داشته باشه، توی زندگی زناشوییش موفق باشه، بعد دچار مشکل میشه. بعد ممکنه ارتباطش با همسرش، به ویژه با بچه‌اش، با فرزندش که میخواد فرزند رو تربیت بکنه، واقعا اثر بذاره. بر اساس گزارش‌ها در این سال‌های اخیر در برخی از خانم‌ها، نه همه، برخی از خانم‌هایی که تو تشکیلات قضایی ما سمت داشتن، ما مواردی متأسفانه گزارش شده که دچار اختلالات روحی روانی و مشکلات روحی شدن. این یک واقعیتیه. حتی حالا غیر از این قضیه، خود همین شدت عواطفی که خانم ها دارن، اینم یه دلیل دیگه که این تکلیف برداشته شده، خود این شدت عواطف ممکنه خانم رو ببره به سمت و سویی که در صدور حکم خطا کنه، یعنی احساساتش در صدور حکم اثر بذاره و خدای نخواسته حقی ضایع بشه. مثلا مجرم قاتل، عشق و آه و ناله و گریه و خلاصه خانم دیگه عاطفی احساسیه، یه وقتی در صدور حکم اثر بذاره. البته بعضی از خانوما میگن که نه، خب من احساسات رو در خودم کنترل کردم و من حاکم بر احساساتم هستم. یا میگن اگر خانومی بر احساسات خودش حاکم بشه، این مشکل دیگه آقای دهنوی حل میشه. خب بله مشکل حل میشه، اما دیگه اون خانم خانم نیست دیگه، اون جایگاه یک زن رو نداره. خانومی که بر احساسات خودش حاکم بشه یعنی چی؟ معناش اینه که احساسات رو در خودش بکشه دیگه. اگر بخواد در کار خودش موفق باشه، در قضاوتش، باید این احساسات رو در خودش بکشه. خب اینم چیز جالبی نیست، چون عرض کردم زنه، این جایگاه داره تو خونه، رفتارهای محبت‌آمیزش با مردش، با فرزندش. و جالبه بدونن عزیزان من که به همین دلیل در غرب این قاضیان خانم که تحفظات زن که جایگاه های مهمی دارن و رتبه های بالا، برخی از اینها خودشون به بچه هاشون شیر نمیدن، جالبه، دایه میگیرن، یا دایه میگیرن یا شیرهای مصنوعی و شیر خشک و اینا میدن، چون میبینه احساس رو در خودش کشته و او دیگه یک مادر نرمی نیست. اگر بخواد بچهش بچه نرمی باشه و عواطف درش باشه، میبینه خودش نداره، لذا دایه میگیره. بنابراین بله، واقعا به نظر من این تکلیفی هم که از دوش خانم ها برداشته شده، باز نکتهش همین هستش که خانم های عزیز خلاصه برای این کارا ساخته نشدن. برای تربیت فرزند ایجاد یک فضای عاطفی و آرام برای زندگی و رشد و ارتقا و تکامل خودشون، همسرشون و بچه‌هاشون آفریده شدن.
خیلی متشکرم، امیدوارم که حالا این بحث رو دوستان همین اندازه از ما بپذیرند و با طرح سوالات بعدی ما رو وارد بحث‌های حقوق اساسی و فلسفه حقوق اینها نکنن. ان شاءالله که همین، چون ما بحثمون اصلا خیلی مباحث حتما دوستان استعداد دارن که از اونجایی که در واقع در کنار مباحث خانوادگی و شناخت زوایای روحی زن و مرد قرار میگیره موارد این بحثا شده، وگرنه خیلی این بحثا اصالتا موضوع بحث فرامی گلبرگ نیست. یه سری بزنیم اتاق فرمان، باز میگردیم و باز خدمتگزار شما خواهیم بود. بیننده برنامه گلبرگ هستید و میتونید با ارسال پیامک به 20339 در بحث ما شرکت داشته باشید و البته سوالاتتون رو هم از ما بپرسید. خدمت رو عرض کنم که از پیش شماره 910 و سه شماره آخر 341 از بینندهی پرسیدن که خانم من گاهی سرشار از عشق میشه و فراوان به من توجه میکنه و گاهی گویا هیچ احساسی نسبت به من نداره. فهمدن که آیا این حالت در همه زنها وجود داره و آیا این طبیعیه یا غیر طبیعی؟
بله، ببینید در این حال که خانم‌ها شدت عواطف دارن و این همه هست، البته حالا اونم درجه داره، ولی یه ویژگی دیگه هم دارن که این عواطفشون ثابت نیست. این شما نگران نباشید، یعنی یه وقتای خانم‌ها اونقدر شادمان میشن و دوست دارن دیگه کاملا عشق بورزن، تمام عشقشون رو فدای همسرشون بکنن، یه وقتایی هم احساس خلأ میکنن و یک احساس سردی رو میبینید با شما اینجوری برخورد میکنن. و نکتش هم میدونید که همون بحث فعل انفعالات و هورمونی هست. در حقیقت مهمترین عاملش هورمون ها هستن، به ویژه مهمترین هورمونی که در وجود خانم ها هست هورمون استروژن هستش که جز مهمترین هورمون های جنسی در خانم هاست. این میدونید که کم و زیاد داره، یه وقتایی به اوج میرسه استروژن، یه وقتایی به حتی تا حد صفر تقلیل پیدا میکنه. این در اوجش از یک رفتار روانی و فرود میاد یک رفتار روانی، برخلاف آقایون. در آقایون اینجوری نیستش، در آقایون هورمون ها معمولا ترشحشون ثابت و یک نواخته، لذا از نظر خلق و عواطف ما آقایون ثابت تریم، این تزلزل های عاطفی رو نداریم. یا من یادم میاد یه وقتی براتون عرض کردم که آقای به من میگفتن که آقای دهنوی، من فکر میکنم که خداوند پشت چش خانومم، به مناسبتی بحث گریه های خانوما عرض کردم که خداوند انگار پشت چش خانومم یه منبع گذاشته پر اشک، یه شیرم داره، تا من میگم بالای چش ابروه شیره رو وا میکنه، شور 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 میاد و جالبه تا اراده میکنه شیر رو میبنده تمام. که عرض کردم این همون بحث عدم ثبات عاطفی ها، یعنی خانوما معمولا هر 15 دقیقه عواطفشون تغییر میکنه. لذا من میخوام از این بحثم استفاده کنم به آقایونی که از اشکای خانوما وحشت دارن عرض بکنم آقایون خیلی نترسید، چون آقایون وقتی میبینن اشکای خانم جاری میشه فکر میکنن این عشق الال ابد ادامه پیدا میکنه. نگران نباشید، نترسید، وحشت نکنید، دقایقی گریه میکنن و بعدم گریهشون تمام میشه. این رو هم عرض میکنم به خاطر اینکه همون موقعم گفتم آقایون از ترس اینکه این گریه های بارانی و این ابر بهار ادامه پیدا نکنه نمیان تعامل کنن با خانمشون و سوء تفاهم.
حتما نمیفهمن که رها کنید خانم رو به حال خودش، دلجویی و آرامش
اتفاقا نه منظورم اینه. ببینید آخه این که میترسن میرن، یعنی میدونید سراغ خانم نمیان، وحشت دارن که چون میدونید خودش احساس گناه میکنه، فکر میکنه او مسئول این اشک هاست. نه اتفاقا بیایید دلجویی کنید و بدونید دقایقی بعد این اشک ها تمام میشه، به خاطر اینکه خانم ها عواطفشون ثابت نیست. این هم لطف خداست و همه حکمت داره.
بله خیلی متشکرم از شما آقا. من باید عرض کنم که وقت برنامه به پایان رسیده، فقط چند تا از پیامکاتون رو انتخاب کردم که برای حسن پایان برنامه خدمت اینها رو میخونم و عرض میکنم که در طول هفتم میتونید عزیزان به 20339 ارسال پیامک داشته باشید. بزرگواری گفتن که با عرض سلام و ادب خدمت شما بزرگواران، ما هم به شما سلام میکنیم. فرمودن همسر من اصلا به برنامه تلویزیونی نگاه نمیکرد، یک روز تصادفی برنامه شما رو دیدن و هر هفته خوشبختانه دنبال میکنن و به صحبت‌های حاج آقا خیلی اهمیت میدن. متشکرم. ما هم از شما متشکریم. گفتن که خدمتتون عرض کنم که هر وقت به سر مسائلی با همسرم مشکل داریم و قهر میکنیم، برنامه گلبرگ واسطه آشتی ما میشه. خیلی متشکرم از این بازخورد مثبتتون. اینم شاید بامزه باشه، گفتن که به همسرم گفتم دوستت دارم، قش کرد با تشکر. نمیدونم چرا این اتفاق افتاده، امیدوارم که خیلی جدی نبوده باشه. به هر حال خیلی ممنونیم از همراهی شما. در طول هفته منتظر رسیدن پیام‌های پرمهر و محبت شما هستیم. به همراه حاج دهنوی با شما عزیزان تا هفته آینده خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار. خدا نگهدار. به صبح ازل به شام ابد عاشقان تو گنجینه زندگی من، این سینه پر محبت تو، از فقر ظاهر نیم دلگیر، این سینه گنجینه غم تو. آسمانه اونی در آرزوی وصال تو، چون کنم که دل کنم روز و شب بهانه های خیال تو.